تو هر قطره باران را به اسم رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. فرمود فرزندم، او کلیدهای گنجینه‌هایش را در دو دستانت نهاده، وقتی که درخواست از خودش را به تو رخصت داده. پس هرگاه اراده کردی درهای نعمتش را با دعا باز کن و نزول باران رحمتش را از او بخواه. پس مبادا که تأخیر در پاسخ و اجابتش اسباب نومیدیت گردد، چرا که بخشش و مرحمت مبتنی است بر مختصات نیت. و چه بسا فلسفه تأخیر در اجابت این باشد که پاداش بیشتری نصیب خواهنده شود و هدایای ارجمندتری به دست آرزومند برسد. سعی کن از خدا چیزی بخواهی که زیباییش برایت جاودان بماند و وجودت از رنج و سختیش در امان. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزمون، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و در کنار شما. فرمود بپرسید قبل از این که من رو از دست بدید. امام علی علیه السلام فرمود، بگمونم هنوزم میشه ازش پرسید، فقط کافیه بری کتاب نهج البلاغه رو باز کنی و ببینی که چه برامون در مقام آورده و چه راه نمایی هایی ما رو کرده. عبارتی که انتخاب کردم برای افتدای برنامه امروز نامه 31 نهج البلاغه بود، نامه امام علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی. شاید حد زده باشید، همونطور که وعده کرده بودیم این هفته به موانع استجابت دعا خواهیم پرداخت با حضور حضرت استاد رفیعی. حاجی رفیعی خیلی خوشحالیم که امروز کنار شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و برای همشون آرزوی توفیق و اجابت دعا دارم.
انشاءالله. ما هفته گذشته پیرامون مسئله دعا صحبت کردیم و ارزش دعا رو گفتیم. خیلی از دوستان عزیزمون هفته قبل تشکر کردن و کلی پیامک به دستمون رسید. منتها چیزی که تو پیامک ها موج میزد و جلب توجه میکرد این بود که آقای دکتر رفیع، چرا دعامون مستجاب نمیشه؟ و ما هم وعده کرده بودیم که این هفته راجع به موانع استجابت دعا صحبت خواهیم کرد. منتها من پیشنهاد میکنم که آقای رفیع از هر کجا که صلاح بدونن شروع بکنن. اگر فکر میکنید از بحث دعا چیزی باقی مونده که بهش اشاره بکنیم بفرمایید، بعد انشاءالله وارد بحث موانع استجابت بشیم.
سیار قابلت بحث دعا که خب میدونید که اگر ده ها درست هم روش صحبت بشه اونقدر روایات و آیات و مطالب زیاد است که میشود بهش پرداخت، منطقه بنای این برنامه برای گسترش این بحث نیست. من در جمع‌بندی مطالبی که در جلسات گذشته عرض شد خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که گفتیم در دعا وقتی دعا میکنیم اون هدف اولیه نباید این باشد که دعاون به اجابت برسه. هدف اولیه اون ارتباطه، اون گفتگوی با خداست، اون در واقع باز شدن باب رابطه عبد و معبود هست. به همین دلیل هم ما در مواردی گاهی دعا میکنیم که علی الظاهر تمام اسباب کار برامون فراهمه. یعنی فرض میکنیم که ماشین داریم، وسیله داریم، جایی رو هم اجاره کردیم، میخواییم بریم، ماشین هم سالمه، خب بازم میگه دعا کن خدای مثلا سالم به مقصد برسیم. به حسب ظاهر همه چیز فراهمه. یا فرض میکنیم در همون مثالی که دادم که خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم فرمودن نمک آشتم از من بخواه، خب نمک آش چیز پیش پا افتاده ای میشه از مغازه خرید. پس هدف این هست که ما ابتداعا با خالق صحبت کنیم، گفتگو کنیم، باب رابطه رو باز کنیم. حالا طبیعتا بینندگان ما توجه دارن، میلیون ها دعا از میلیون ها انسان در روز و در واقع درخواست نسبت به مسائل مختلفی پیش خدا مطرح میشه. طبعا حالا ما ببینید هر که نیاز خودشو میبینه و میسنجه دیگه، ما وقتی مجموعه این حاجات رو از یه فضای بالاتری نگاه میکنیم، خب ممکنه وقتی این حاجات میاد با هم یه جایی با هم تعارض پیدا کنه. دقیق می‌فرمایید، یعنی فرض میکنیم که مجموعه این حاجاتی که میاد بالا ممکنه پاسخگویی به درخواست یک فردی، مثلا من عرض میکنم و این آقا از خدا پسر میخواد، اما ممکن است که این فرزند به صلاحشون نباشه، بعدن یه آدمی بار بیاد مثلا لاوبالی، بیدین، بیدین، چاقوکش، آدمکش. طبیعتا افرادی هم دعا میکنن که خدایا زندگی ما سالم باشه، خوب باشه، بی دغدغه باشه. این اگه به دنیا بیاد اون دغدغه اونا رو به هم میزنه. طبیعتا از یه فضای بالاتری و اشراف بالاتری اگر کسی نگاه کنه به این نتیجه میرسد که خب این صلاح نیست به اجابت برسه. درسته این دعا به اجابت نمیده، خدا به این پسر نمیده، ولی در کنار این جلوی بسیاری از دغدغه ها و گرفتاری هایی که دیگران درش دعا میکنن آه گرفته میشه. معروف است این جریان مال مثنویست که یک مارگیری خلاصه ماری داشت و با این مار کاسبی میکرد، دست دیگه نی میزنن مار از توی سبدش میاد بیرون و خیلی هم خوشحال بود، همه مغازه و دکون و کاسبش همین بود. یه شب در حالی که خوابیده بود این مار رو اومدن ازش سرقت کردن، یعنی با سبدش دزدیدن و رفتن. خب دیگه بیکار شد دیگه، خیلی قصه میخورد، شبها گریه میکرد، ناله میزد، دعا میکرد خدایا سرمایه منو برگردون، همه سرمایه من این به اصطلاح مار و این سبدش بود، من دیگه به هر حال بیخرجی شدم. یکی از روزها از خونه اومد بیرون، همینطور که تو مسیر میرفت دیدی جای شلوغه، گفتن چه خبره؟ گفتن که یه کسی رو مار زده و کشته. نگاه کردید، ای همون مار یکی از ایشون سرقت، این نمیدونست این مار زهر داره و این مار نیش داره، فکر میکرد نیشش رو بیرون آوردن به این فروختن. پرسید گفتن این مار زده اینو کشته، و نگاه کرد و دید بله به هر حال این آقایی که سارق بوده توسط سم یا اون نیش مار کشته شده. میگن گفت شکر حق کن دعا مردود شد، شکر حق کن دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. گفت الحمدلله دعا مستجاب نشد، چه بسا این مار پیدا میشد منو میزد. گاهی این طور هست، یعنی ببینید یه چیزی عسى ان تحبوا شيئا، یه چیزی رو شما دوست داری به نفع شما نیست. اینو به خاطر این عرض میکنم که الان چون میخوایم وارد بحث موانع اجابت بشیم، کسی فکر نکند که حالا موانع اجابت حتما همینه که من میگم، نه، گاهی هم حکمت الهی است. یکی از مهمترین عواملی که اقتضا میکند گاهی دعاها به اجابت نرسه، حکمت الهی اقتضا میکند. واسه اون نقطه‌ای که عرض کردم و اون فضای برتری که ما نمیبینیم، ما جلو پا خودمون رو میبینیم، ولی طبیعتاً اون فضای بالاتری که دیده میشه گاهی این دعا به اجابت نمیرسه. من تو هفته گذشته عرض کردیم که در دعا هدف با همون دعا کردن حاصل میشه ولو به اجابت نرسه.
تو زیر هر الله تو لبیک
لبیک ماست، همینی که شما ارتباط برقرار میکنی، عشق میریزی، صحبت میکنی با خدا، گفتگو میکنی. ولذا شما ملاحظه بفرمایید بخش عمده ای از دعاهایی که از ائمه معصومه ما رسیده، مثل صحیفه سجادیه، مثل دعای سبا، دعای عرفه، اصلا بحث درخواست های مادی نیست، بیشترش درخواست های معنوی است. یا فرض بکنید بحث مغفرت، بحث ترک گناه، امام معصوم که اصلا خب ترک گناه معصیت برای امام به معنای اینکه معصوم هست معنا ندارد، اما اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، در واقع میخواد به این بهانه حرف بزنه با خدا و گفتگو کنه. اینو کلیتش عرض کردم. حالا اگر صلاح میدید میخواید وارد بحث اجابت و موانع اجابت بشیم.
بله من موافقم، منتها فقط یه چیزی بگم. شما گفتید ما برخی از در واقع دعاها به ضرر ماست، به نفع ما نیست. بیشتر دعاهامون مادیه. بله تو مادیات من موافقم که شاید به مصلحت ما نباشه، ولی این چطور توجیه میشه وقتی که من از خدا میخوام که منو به راه راست هدایت بکنه؟ داریم تو پیامک‌ها گهگاهی که من میخوام یه گناهی رو ترک بکنم و میدونم این گناهه ولی نمیتونم و هر چی خدا رو صدا میزنم خدا به داد من نمیرسه. اینجا چه مانعی هست؟ یعنی بالاخره این خودش مسئله یه دیگه. فکر میکنم
خیلی از ما هم سوال میکنن، مخصوصا اینایی که دچار وسواس و درگیری های فکری و شبهات و سستی در نماز و به قول شما میگه من که خونه نخواستم که خدا. من میگم خدایا به من توفیق نماز شب بده، به من توفیق نماز صبح بده، به من توفیق این وسواسی که خود و خانوادم رو در واقع از پا انداخته، این وسواس رو زندگیم کنار بره. ببینید من یه نکته که در گفتگوی با این افراد بهش رسیدم و این نکته دقیقی هم از آن است که بسیاری از اینها دچار ضعف اراده و تلاشند. یعنی این همونه که اگه یادتون باشه جلسه قبل هم عرض کردیم اومد خدمت امام صادق و آقا من تو خانه می نشینم از خدا روزی می خوام. آقا فرمودن چند گروه دعاشون مستجاب نمیشه، از جمله کسی که تو خانه بشینه از خدا روزی بخواد، پاشو برو تلاش کن، از تو حرکت،
از خدا
برکت. این همونه. دو این طرف وسواس داره به من زنگ میزنه میگه دعا میکنم حل نمیشه. میگم خب دعا درست، ولی آیا خودت هم یک قدم جلو آمدی واقعا یه دقیقه زودتر از زیر دوش بیای بیرون، یعنی وضو رو دیگه رها کنی، یا یعنی اینکه فرشی که واقعا هیچ اطمینان نداری به این اجازه بده اینقدر آب روش نگیری، یا همون آقایی که میفرمایید که مثلا فرض کنید که از خدا میخواد که توفیق معنویت پیدا کنه، توفیق نماز صبح. ببینید یه حدیثی داریم از امام رضا علیه السلام، خیلی حدیث قشنگی است، حالا من یه تیکش رو عرض میکنم. فرمود هفت گروه خودشونو مسخره میکنن، استهزأ به نفسه، خودشونو دست میاندازن. یک، فرمود کسی که از خدا چیزی رو بخواد دعا بکنه اما تلاش نکنه، این درست مثل محصلی میماند. من یادم وقتی که میرفتیم مثلا مدرسه ها اون زمانه که ابتدایی بودیم یه چیزایی مینوشتیم، مثلا شعر بود، میگفتیم که مثلا از خدا مدد میخوایم نمره 20 بگیریم، حالا یادم نیست اون اشعار میذاشتیم جیبمون. یه وقتی یه معلم ما رو دید، یکی از اینا رو گفت 500 تا از نام که بنویسی تا درس تو خونه شب نخونی 20 نمیشی. این همانه محصلی که دعا میکند خدا یا من نمره خوب بگیرم ولی درس نمیخونه، به نظر شما این نمره خوب میگیره؟ کسی که هیچ تلاشی برای کنکور نکرده، نمره بالای کنکور هم میخواد، تست نزده، کلاس نرفته، درس نخونده، خب اون قضیه هم که شما مثال میزنید همینه. ببینید اگر یک کسی میخواد نماز صبح رو اول وقت بخونه،
بعد ساعت کوک کنه
ها، همین میخواد ساعت کوک کنه، شب زودتر بخوابه، به یکی بسپره، نه هر روز بلند شو آفتاب زرد از قضا شو بزن تو سر خودش، نه تو سر خودت نزن، یه راهکاری پیدا کن. یا کسی که فرض میکنیم که ببینید مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نقل شده است که ایشون یه قدری عصبانی میشد، میخواست عصبانی نشه، نذر کرده بود اگر عصبانی بشه یک سال روزه بگیره، روزه هیچ وقت عصبانی نشد. با نذر، با خود کنترلی، خود مدیریتی، با نظارت اجتماعی، با عرض میکنم که عوامل مختلفی که هست باید اون رو تقویت کرد. من وقتی از خدا میخوام خدایا من توفیق بده خوش قول باشم، بابا خودت هم رو وعدت قولت باشو بیا. من وقتی از خدا میخوام خدایا منو ببخش، اللهم اغفر لی، خب گناه بکنم و بعد عرض میکنم که مجددم از خدا حاجت بخوام. یه روایت دارد که حضرت امیر علیه السلام تو مسجد در یک کسی گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه، آقا فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه، تو میدانی این کلمه یعنی چی؟
درجاتون
گفت که بله درجات رو عرض کرد که آقا مگه چی گفتم معرفه بده نزدم. فرمود کسی که استغفار میکنه باید حق الناس رو بپردازه، واجباتش رو ادا کنه، اون گوشتی که از حرام رویده اونقدر حلال بخوره که اون از بین بره. من یه روایت دیدم، حالا بحث ما بین نیست ولی اشاره میکنم که فرمود کسی که میخواهد توبه بکنه 10 تا شرط داره تو اون روایت. اتفاقا یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام در مسجد بودن، یه کسی آمد گفت چرا دعا میکنی مستجاب نمیشه. رسول گرامی اسلام عواملی رو فرمودن، یکیش این بود، فرمود شما بهشت رو دوست دارید ولی کار بهشت ساز نمی کنید. از جهنم بدتون میاد، ولی کار نارزدا نمی کنید، کاری که شما رو با آتش نینداز. از شیطان بدتون میاد، همه تون هم میگید لعنت بر شیطان، ولی وافقتموه، عملا باش موافقت میکنید. همه شما خدا رو میشناسید، ولی حق معرفتش رو به جا نمیارید. شما قرآن مگه نداریم در روایت؟ اینو به نظرم در حیات الحیوان دمیری نقل کرده اگر اشتباه نکنم، ولی تو این داستانهای شگفت های دستقه میشونم آورده که یکی از شخصیت های برحال فرماندار بود، استاندار بود، هرکی بود خلاصه از دنیا رفت در زمانهای گذشته، بعد براش یه دونه قاری قرآن آوردن سر قبرش که سه شب قرآن بخونه، پول خوبی هم بهش بدن. این قاری همون فردا صبح شب اول فرار کرد، هرچی وارثا گفتن چرا قرآن نخوندی ما که تو رو عزیز کرد، گفت من برای مرد شما قرآن نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت همون شب اول یه لحظه خوابم برد، وحشتناک اومد به خواب من، گفت دیگه اینجا قرآن نخونی، هر آیه‌ای که تو میخونی که تو سر من میزنن، میگن ببین عمل نکردی، ببین زیر پا گذاشتی. و روایت داریم ربط تال قرآن و القرآن یلعنه، چه بسا کسی که قرآن میخونه و قرآن لعنتش میکنه. طبیعی هم هست، بنده میخونم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، و غیبت میکنه. من آیه میخونم که لا یسخر قوم من قوم، همدیگه رو مسخره نکنید، مسخره میکنه. من آیه میخونم یمحق الله الربا، رباخور، رباکار، کسی که تو زندگیش رباست نابود میشه، ربا میدم. من آیه میخونم عرض میکنم که خداوند تبارک و تعالی مال مردم رو نخورید، کسی که مال مردم میخوره آتش در شکمشه، مال مردم رو میخورم، اینا همه موانع میشه دیگه. ولذا اصلا دعای مادی رو میذاریم کنار، بحث دعای معنوی است. بابا میگه من توفیق زیارت کربلا میخوام، خدای من که ازت مال نخواستم، من از تو توفیق مکه میخوام، من از تو آمرزش میخوام، من از تو ترک وسواس میخوام. عرض میکنم تو تمام اینا دعا یک عامل محرکه است، عامل محرکه دوم و اون در واقع دومین دستگیره‌ای که کمک میکنه بلند شه انسان و این در واقع حاجت رو بهش برسه، اراده و توان انسانه.
پس میشه نتیجه گرفت که یکی از موانع استجابت دعا میتونه خود آدمی باشه،
ضعف اراده و ضعف عمل.
پس یک شبه همیتونه
ببینید الان کسایی دارن برنامه گوش نشد، خیلی روی این نکته بعضیشون توجه دارن، خیلی ابتلا به وسواسن،
خیلی زیاده
شده. اخیراً آقا میرن شوک میزنن تو بیمارستان ها، عرض میکنن پیش روانشناس، پیش من میان میگن چه کنه، میگم هیچ راهی نداره جز اراده شما، واقعا تصمیم بگیری بگی آ من به این وسواس اهمیت نمیدم. و شما میدونید زندگیای داره از هم میپاشه، خانواده داره از هم میپاشه به خاطر وسواس. یا جناب آقای شرعی بعد زنگ میزنن، بعضی میگن شبهه تو ذهنمون خلجان های میاد، هی چه کنیم؟ آقای جلو منو گرفت، گفت آقا من هر کاری میکنم من چه شما کنترل کنم، هی نگاه میکنم به صحنه حرام. خب ببین درد رو میدونه، درمانم میدونه، میدونه مشکل ضعف عرض میکنم کنترل چشمه، خودش هم میدونه راهش نیست که مدت این رو کنترل کنه، ترک کنه معصیت رو. البته در مسائل معنوی ما منتظر معجزه نباید باشیم، یعنی یه وسواسی فکر نکنه یه روزه خوب میشه، یواش یواش. یه کسی که زبانش به دروغ عادت کرده، میدونید دیگه، رد المعتاد ان عادته که المعجز، اعتیاد، اعتیاد که میگنی به هر چیزی انسان عادت کنه، برگرداندن کسی که به چیزی عادت کرده معجزه است. و حدیث هم داریم العادت و عدو متملک، عادت یه دشمنی است که انسان رو به ملکیت در میاره. وقتی شما عادت کردی به نگاه نامحرم، این 70 سالش هم که بشه باز نگاه میکنی،
خیلی از گناهامون عادت شده،
عادت شده. اگر عادت بشه خطرناکه. لذا امیرالمومنین تو همین نامه‌ای که شما اشاره کردید، نامه سیه که نهج البلاغه و جاهای دیگه هم دارد، به امام حسن و دیگران سفارش میکند، عود نفسکه از تصبر، صبر رو به خودت عادت بده، خوب صحبت کردن به زبانت عادت بده. شما دیدید آقا وقتی انسان 3-4 تا رفیق مثلا خوشبیان متدین با لحجه خوب، اصلا رو لحجه آدم اثر میذاره،
دست خطش حتی اثر میذاره،
دست خط آدم اثر میذاره. خب وقتی آدم تو محیط گناه قرار گرفت، گناه در انسان طبیعتا نفوذ میکنه و امان از اون زمانی که ملکه بشه. بعضی از این وسواسی ها و بعضی از این مسئله که گرفتار مسائل فکری هستن، اون خطا براشون ملکه شده و این خطرناکه.
بله، نکته خوبی اشاره کردیم. توی پیامک ها من بارها و بارها دیدم دوستان عزیزمون بیننده های خوبمون راجع به این مسئله وسواس گفتن که تو رو خدا مخصوصا از حضرت عالی گفتن که راهنماییشون بکنید و خواستن که این مسئله مطرح بشه، حتی وسواس فکری که داره آزارشون میده. حالا با این نکاتی که شما گفتید من فکر میکنم یک جلسه داره تقویت اراده بذاریم، آره، موضوع تقویت اراده که ببینیم به کجا میرسیم. خیلی خوب، برنامه سمت خدا داره تقدیم حضورتون میشه. 20303 شماره پیامک ماست. خیلی ممنون و متشکرم که با ما در ارتباط هستید. نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو هم میتونید با تلفن‌های رابطومی شبکه سه سیما و رابطومی سازمان در میون بگذارید. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم در محضر جناب دکتر رفیعی ان شاء الله به موانع استجابت دعا بپردازیم. برگردیم.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على
صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. بهترین دعایی که میشه کرد و بهترین دعایی که میشه زمینه دعاهامون بکنیم و به درگاه خداوند بزرگ عرضه بدانیم. دعا در مکتب اهل بیت موضوع برنامه امروز ماست که در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی داریم بهش میپردازیم. خب حتما بینندگان عزیزمون بی صبرانه منتظرن تا به موانع استجابت دعا بپردازید آقای دکتر رفیعی.
بله، من قبل از اینکه اون اشاره کنم یه توجه بدم به این نکته که بینندگان عزیز ما توی بحث دعا کردن دو تا مطلب رو، یعنی دو تا منبع رو و مصدر رو مورد توجه قرار دادن. یکی خود قرآنه که قبلا هم اشاره شد بیش از 160 دعا در قرآن به کار رفته. من دیدم جزوات چاپ شده همه این دعاها رو یک جا جمع کرده. بهترین راه دعا کردن که تو این دعاهای قرآنی هم دعا برای عاقبت به خیری هست، هم دعا برای صلاح هست، هم دعا برای والدین هست، مجموعه دعاهایی که ما تو مسائل معنوی و مادی میخوایم تو خود قرآن هست. شما سوره شعرا رو نگاه کنید، دعاهای حضرت ابراهیم، رب حبلی حکما و الحقنی به صالحین، خدای من حکمت و فهم بده، منو به صالحین ملحق کن. خب چقدر زیباست. یا اونجایی که دعا میکند که مثلا منو وارث بهشت قرار بده، یا فرض بکنید دعای خود پیغمبر گرامی اسلام، رب زدنی علما، یا دعاهای وقت قبلا اشاره شد، دعاهای سلیمان علیه السلام، دعای عیسی علیه السلام. دعاهای قرآنی رو یک دوستان مورد توجه قرار بدن. و نکته دوم، دعاهای رسیده از ائمه معصومین علیه السلام، مخصوصا دعاهای صحیفه سجادیه. شما ببینید دعاهای صحیفه سجادیه به بهانه یک چیزی مطرح شده. مثلا دعای هشتم صحیفه سجادیه که ما یه فرصتی شده شرحی هم خودمون براش نوشتیم و چاپ هم شده، دعای هشتم صحیفه سجادیه 44 تا بیماری اخلاقی رو امام سجاد اونجا نام برده. یعنی مثل یک پزشک متخصص و طبیبی که به تعبیر روایات دوار هست، امام علیه السلام اونجا شروع میکند دعای هشتم، 44 تا بیماری رو نام میبرد و یکی یکی دست میذاره روش. و آقا من یه وقت بررسی کردم، من تمام گرفتاری های ما تو همین خیلی چهار روز رضا تصمیم گرفتم بشیدم یه شعر براش بنویسم که عرض کردم، یه شعری هم به فضل خدا نوشته شد. این رو عرض بکنم که تحت عنوان گفتار رفیع من نوشتم و بیرونم آمده و همه این موارد درش هست. حالا منظور من به اصطلاح این نکته است. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب. ببینید هرس، غضب، کم قناعتی، بدخلقی، کم صبری، شهوترانی، اینا یعنی در واقع دعاهای صحیفه سجادی یک آموزشی هم هست نسبت به
تربیتی
نسبت به این که ما ببینید در این دعای هشتم امام سجاد هیچ خواسته مادی رو معنا مطرح نمی‌کنه، تمامش مواردی است که از رذایل اخلاقی به خدا پناه میبره. خب الان شما بحثتون موانع اجابت دعاست، همین 44 تا بیماری که امام سجاد اونجا ذکر کرده اینا عامل عدم اجابت دعاست، عامل برهم ریختگی جامعه است، عامل بی‌نشاطی در جامعه است و بینندگان عزیز ما توجه دارند درمان بیماری های روحی و روانی به مراتب سخت‌تر از درمان بیماری های جسمی، تشخیصش هم سخت‌تره. شما با یه آزمایش بهت میگن قند و فشار خون و چربی چقدره، ولی با کدام آزمایش میشه من تشخیص بدم حسودم، من تشخیص بدم سوء ظن دارم، درجه وسواس من چقدره؟ اینه که عرض میکنم بیماری های اخلاقی هم شناساییش مهمه هم درمانش، و بهترین راه و مسترش همین قرآن کریم و روایات اهل بیت. خب بسیار. اما موانعی که برای اجابت دعاست طبیعتا ما اینا رو اگه بخوایم مفصل بحث کنیم که نمیرسیم، روایات هم زیاده. من یه روایت فقط خدمتتون میخونم از امام سجاد علیه السلام که در این روایت امام چند تا عامل رو اشاره کردند. فرمودند از ذنوب التی ترد دعا، گناهانی که دعا رو نمیذاره به اجابت برسه ایناست. از ذنوب التی ترد دعا، درست
تحبس و دعا
رو اینجا تردد دارد، اونجا تحبس و دارد. البته توی یکی از تعقیبات نمازم نماز عصر ظاهرن میخوانیم که خدایا پناهم بریم دعا به تو از اون دعایی که شنیده نشه، دعایی که لا یسمع. این لا یسمع تحبس و تردد همه همینو، یعنی دعایی که به هر حال بماند دیگه. امام در این فرمایش فرمودن دعاهایی که مانع اجابت، عواملی که مانع اجابت دعاست این هاست: سوء نیت، یکی سوء نیت، اینی که انگیزه انسان، نیت انسان سوء باشه. ببین دعا یکی از عواملی که کمک میکنه به اجابت دعا حسن ظن. آدم به خدا باید حسن ظن داشته باشه، به مردم باید حسن ظن داشته باشه، به خودش سوء ظن داشته باشه اب نداره، به این معنا که کار خودشو بزرگ نبینه. اما اینی که انسان نسبت به مردم، نسبت به خالق، نسبت به نعمتهای الهی حسن نیت داشته باشه، این یکی از عواملی است که کمک میکنه به اجابت دعا. و طبیعتاً سوء نیت یک مانع اجابت. دوم فرمودن خبص و سریره، ناپاکی درون، به این معنا که بعضی از اوقات درون انسان با بیرون انسان مطابقت نداره، یعنی اون نفاقی در انسان هست، یعنی جلوی روی شما عرض میکنم تعریف میکنه، پشت سر شما همین آدم غیبت میکنه، نه اون تملقش برای خداست داره تملق، اون غیبتی هم که داره میکنه طبیعتا داره ضربه میزنه. کسایی که دو چهره هستن، کسایی که باطن و ظاهرشون یکی نیست، یکی از موانع اجابت دعاست. سوم دارد و نفاق و مع الاخوان، نفاق میدونید از گناهان بسیار زشت نفاقه، منتها نفاق درجاتی داره. یه وقتی کسی نفاقش بعد به کفر میرسه، کما اینکه در قرآن کریم منافقین اعتقادی رو خدا کافر خوانده و صراحتا میفرماید اینا ایمان ندارن، پیغمبر تو طلب مغفرت هم برای اینا بکنی فایده ای نداره. منافق اعتقادی کسی است که میگه من پیغمبر رو قبول دارم ولی دروغ میگه، پشت سر میره به دوستانش میگه نه ما اصلا اینا رو استهزا میکنیم، اینا سفیهن. دارد تو قرآن دیگه که میگفتن که شما سفها هستی، این منافق که کافره، من با این کار ندارم. نفاق مع الاخوان یعنی دو چهره بودن با مردم، کسانی که در برخوردشون، در تعاملشون با دیگران دو جور، لذا دارد تو روایت بعضی وقتی میان صحرای محشر دو تا زبان دارن، سوال میکنن و دو تا چهره که چرا ما دو چهره هستیم، دو زبان هستیم، میگن چون در دنیا شما دو زبانه بودید، جلوی طرف مدح میکردید، پشت سر طرف مذمت میکردید. پس سوء نیت، ناپاکی درون، نفاق، این سه تا. چهارم فرمود ترک و تصدیق بالاجابه، اینم خیلی نکته دقیق زنی، اینی که انسان خودش اعتقاد به اجابت نداشته باشه. من یادم یه وقت رفته بودم دیدن یه مریض در بیمارستان، خیلی حالش بد بود، یکی از فرزندانش کنارش بود، گفتم که خب دعا کنید خداوند کمک کنه. گفت کار از دعا گذشته، فکر نکنم دیگه دعام جواب بده. آقا تو خودت قبول نداری دیگه کار از دعا گذشته؟ نه دیگه فکر نکنم دعا اینو حلش کنه. بابا کی گفته دعا حل نمیکنه؟ ما در دعاهای انبیا و اولیا گاهی ببینیم مرده زنده شده. اینی که خود طرف ببینید بعضی از اوقات خود ما در دعا یک نوع یأسی از اجابت داریم، خب این طبیعیه که این دعا هم به اجابت نمیرسه. پنجم، در روایت دارد تأخیر و صلوات المفروضات، نمازهای واجب رو تأخیر انداختن. خب خود شما میدانید، خود نماز اول وقت، خود این که بعضی میگن بابا چه فرق میکنه حالا ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر، خب خدا همه این وقت که براش فرق نمیکنه. چرا شما کسی که اول صبح میاد تو مدرسه و اون که با تأخیر میاد مگه با هم یکسانن؟ نمره 20 با نمره 10 با هم یکسانه؟ به هر حال این که اول وقت وای میسته به نماز، این که اهمیته،
امتیازه.
در روایت داریم فضیلت نماز اول وقت نسبت به نماز آخر وقت مثل فضیلت آخرت بر دنیاست. خیلی مهمه، یه اهتمامه، این یک در واقع یک نوع اهمیت دادنه. اون آخر وقت یه نوع رفع تکلیفه. این حالا واقعا بعضی ها، من اینجا عرض کنم، حالا بحث ما هم نیست به بینندگان عزیز، ولی واقعا بعضی ها نماز که میکنم خجالت میکشن، این رکوها، این سجده های سریع، بابا این نماز شستشوه. شما همه همینطوری میری؟ شما میری مثلا شلنگ خود رو بری بیرون؟ واقعا شما یه استقلی هم اگه بری پاتو تو آب میزنی میری کنار؟ یا نه دو ساعت تو آب قشنگ شنا میکنی؟ این شنا کردن تو دریای رحمته، این شستشوه، این یه نهره که شما باید تو این نهر آقا کلی هزینه میکنه، از اینجا میره اردبیل یا کلا مثلا آب گرم سرین و جامعه کلی توی آب میشنه که این بدن شستشو پیدا کن. بابا این نماز پیغمبر اکرم برمون پنج مرتبه شستشوی از رضائل، از ناپاکی هست. این مقدار بیشتر هم میاد بدید
شستشو، یعنی طولای نماز بخونن رو
نه اهمیت بدن. و دو تا بحثه، یکی خود به اصطلاح درست ادا کردن نماز، همیشه هم درست ادا کردن با طولانی بودن نیست، درست ادا کردن نماز و توجه. شما استعداد دارید خود درست ادا کردن توجه رو زیاد میکنه. اینی که مثل کلاغ میره به سجده و بلند میشه، این اصلا به فرصت توجه نمیرسه، اصلا به توجه نمیرسه. ولذا فرمود تأخیر نماز. اینا به جوانا عرض میکنم، به دانشجو عرض میکنم، به دختر خانوما، به آقا پسرا که پدر و مادرهاشون گله میکنن، ما هم رو منبرها سخنرانی ها زیاد میگیم، جوانها، آقا پسرها، دختر خانوما، خدا میداند این نماز پالایشه برای شماست، خود شما رو رشد میده، خود شما رو ترقی میده. و الا تمام این جامعه، تمام دانشگاه، تمام سربازخانه ها، تمام جایی که جوان هستن نماز بخوانن نخونن چیزی به بنده نمیدن. خدای تبارک و تعالی میفرماین همه عالم کافر بشن به او لطمه ای وارد نمیشه، چون او غنیه، غنی محضه. ولی این نماز رو اهمیت بدید. مع الاسف میدونید شما جوانهای ما بعضا، نمیگم همه، وقتی از ده راهنمایی میان دبیرستان بعضیا سست میشن، از دبیرستان هم به دانشگاه میرن، شنیدیم که بعضیا، باز نمیگم همه، بعضیا اهمیت به نماز نمیدن.
تو کمش هم زیاده دیگه.
بله کمش هم زیاده به قول شما. اینه که یه وقتی آقا یه جوانی تو مدینه گناه میکرد، نمازم میخوند، به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله این نماز میخونه گناهم میکنه، فرمود قصه نخورید، گناهش برطرف میشه، یعنی گناه رو میذاره کنار. بعد استناد کرد به این آیه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اصلا وقتی انسان نماز نخون، یک نوع کدورت، یک نوع صد و حجابی براش پیدا میشه که کم کم روحشو بیمار میکنه و کم کم گناه براش عادی میشه و کم کم به جایش به اصطلاح اون شیرینی و حلاوت نماز، گناه براش شیرین میشه. و وای و وای و وای بر اون کسی که ذائقش تغییر کنه. یعنی وقتی کسی رو مسخره میکنه کیف کنه، وقتی بهش میگن نماز بخون ناراحت باشه. این خیلی خطره، چون ما داریم گاهی بعضی جوانای عزیز ما میگن ما نماز صبح خواب میمونیم، وقتی صبح خواب پا میشیم دنیا پیشمون تاریک، واقعا ناراحت. این ذائقه سالمه، این ذائقه سالمه، اما وای به اون کسی که نماز نمیخونه و از نماز نخوندنم لذت میبره و از گناه کردن لذت میبره. خب حالا از بحث خارج نشیم.
پس آقا امام سجاد موانع استجابت دعا رو تا به حال، یکی سوء نیت، ناپاکی درون، نفاق، یأس از اجابت و تأخیر نماز،
تأخیر نمازهای به اصطلاح واجب، تأخیر و صلوات محفوظات. دو تا دیگه هم من بگم و
بله.
هفت میشه دیگه. این روایت رو اگر دوستان خواستن ببینن هم در جلد 73 بهار یه روایت مفسر، این روایت من یه تیکش خوندم، دعاهایی که مثلا فرض میکنیم فقط بحث اجابت دعا نیست، مطرح است اونجا که چه دعاهایی عاقبت انسان رو به شر میکنه، چه گناهایی عاقبت انسان رو به شر میکنه، چه گناهانی روزی انسان رو کم میکنه. منتها بحث ما این
بله.
دو تا عامل دیگر هم امام سجاد اشاره کردن. ششم، ترک و تقرب الالله بالبر و صدقه. اینی که انسان بر و نیکی تو زندگیش نباشه، دقت میکنید، من وقتی از خدا میخوام به من یه چیز رو بده، خودم باید دست بده داشته باشم. ترک و تقرب الالله بالبر و صدقه. لذا وقتی انسان میخواد دعا کنه، ببینید من از خدا میخوام یا رب ارحم ضعف بدنی، خدایا به این ضعف من رحم کن. بسیار خوب، خودت تا حالا به چقدر آدم رحم کردی؟ به خانوادت رحم میکنی یا با بدخلقی، با زورگویی و آزار خانوادت رو اذیت میکنی؟
داره مثلا ارحم ترحم،
ارحمو ترحمو. آقایی که تو خونه خرجی نمیده، خدایی نکرده دچار اعتیاده، داره خودشو نابود میکنه، آبروی خانوادهشو میبره، دختر بزرگش تو خانه شوهر نمیره به خاطر اینکه میان آقا پدرش معتاده، خانومش تو خونه مجبور هستش که به حد اقلها اکتفا کنه، بچه هاش مدرسه میرن مسخره میشن به خاطر اعتیاد یک مرد، تمام خانواده داره از هم میپاشه، اعتیاد یک جوان، پدر مادر برادراش دارن آزار میدن. خب جوان عزیز، آقای عزیز، اینو بذار کنار، این چیه؟ برای چی خودت انقدر بدبخت میکنی؟ این اعتیاد تو که به خودت رحم نمیکنی، به خانوادت رحم نمیکنی، به بچت رحم نمیکنی، خب خدا به تو رحم کنه؟ خب طبیعیه. یا بفرمایید که کسی که دچار بدخلقی است، عصبانیه، اولا که خودش اذیت میشه، بعد با عصبانیت و فحشش زن و بچهش آزار میبینن، همکارانش آزار میبینن. خب تو که حاضر نیستی با خوش اخلاقی به دیگران رحم کنی، میخوای که خدا به تو رحم کنه،
آبروریزی میکنه، میگه یا ستار العیوب،
یا ستار العیوب، خودت آبروی دیگران رو میریزی، میخوای خدا ستر عیوب تو کنه، خودت خوبی دیگران رو فراموش میکنی. 20 سال این خانم داری باهاش زندگی میکنی، ندار بودی دارا کرد تو رو، بی خانه بودی خانه دار کرد تو رو، اولاد نداشتی اولاد ازش گرفتی. عرض میکنم که این زن با نداری تو ساخت، جوانیشو به پای تو پیر کرد، حالا که یه قدری شکسته شده که تو هم شکسته شدی، فوراً رفتی سراغ زندگی دومی و اونم فراموش کردی و عدالت هم کنار گذاشتی. و عرض میکنم آقا گاهی تماس میگیرن خانواده ها، من نمیخوام اینجا راجع به تعداد زوجا دارن صحبت کنم، بگم آقا فلسفهش چیه عامل، ولی اقلش این است که در اسلام میفرماید اگر میترسید عدالت نورزید، به همسر خودتون اکتفا کن. آقا زنگ میزنه میگه اصلا شش ماه من سر نمیزنه، رفته زن جوان گرفته جای دیگه زندگی میکنه. خب تو آقایی که زندگی تو این خانم برات تأمین کرد، خودت هم شکسته شدی، الان او هم شکسته شده، فوراً زیر دل تو رو زد. من نمیگم زندگی دوم و ازدواج مدت اشکال شرعی داره، یه بحث دیگه است، نمیخوام تو این برنامه الان واردش بشیم، میخوام بگم خدمات این خانم رو نادیده گرفتی، وقت میگی یا من اظهر الجمیل، تو اظهر الجمیلی، واقعا خوبیا خانومتو اظهار کردی، و ستر القبیح بدیا رو پوشاندی، یا من لم یاخذ بالجریره. اینه که یکی از نکات مهم اینه که انسان خودش اهل بر باشه، اهل رساندن باشه. و هفتمین عامل، درست و هفتمین،
بله هفتم میشه، بله،
آخرین عامل تو این روایتی که در جلد 73 بهار اومده، فرمودن استعمال البذا و الفحش فی القول، فحش و بددهنی، این هم مانع اجابت دعاست. بالاخره این دهانی که میخواد بگه یا رب یا رب یا رب، این چطور فحش میده؟ زبانی که فحش میده و عزیزان بیننده من میدانند، بیننده میدانند که در روایات داریم فحش و بددهانی مانع ورود به بهشته. ان الله حرم الجنه على كل بذي فحش. اینا یه بخشی بود، الان اگه فرصت باشه نکات دیگه هم هست.
دو سه دقیقه فرصت داریم آجای بسی.
امروز زود تمام شد
بحث. بله، هم بحث شیرین بود، هم اینکه خیلی استفاده کردیم، حتما دوستان عزیزمون هم استفاده کردن. باش، اگر فکر می‌کنید نکته ضروری مونده بفرمایید، اگر نه من یه سوالی تو ذهن من هست می‌خوام اون رو بپرسم.
من یه نکته فقط بفرمایید. بله، اون حق الناس. حق الناس یک عامل مهمی است برای عدم اجابت دعا. قبلا هم یه اشاره کردیم. و یکی هم به اصطلاح بی احترامی به والدین. میدانید پدر و مادر اگر از انسان ناراضی باشن، گاهی بروز نمیده ها، بچه باباشو اذیت میکنه، بابا هم دوستش داره، بروزم نمیده تو رفتارش، ولی این ته دلش یه خلاصه ناملایماتی، یک اظهار ناراحتی، ناراحت از رفتار این اولاد. جوانهای عزیز، برادران و خواهران، اگر کسی پدر و مادر رو آزار داد به هر شکلی، این یک، و یکی حق الناس، مال مردم تو زندگی انسان بود، اینها دو تا عامل مهمی است از اجابت دعا که اگه وقت بود روایتش هم می‌خوندم.
دیگه آخرش با روایت اگه فکر کنید
حالا شاهد که قبلت می‌خواید
بگید. من می‌خواستم بگم بعضیا آخه شنیده بودیم که خداوند اصلا دوست داره، اصلا میگه من این اجابت رو به تأخیر بندازید، به فرشته‌ها میگه که این بنده من بذارید باز بیاد در خونه من، می‌خوام صداش رو بشنوم. حالا این سوال پیش میاد دیگه، اونایی که مستجاب الدعوه هستن. بعد گفت اونجایی که بنده‌ای که دعا می‌کنه یه وقتایی خدا میگه سریع اجابت بکنید، دیگه نمیخوام صداشو بشنوم. حالا بعضیا مستجاب و دعوه هستن، بعضیا در واقع دعاشون مستجاب، اینا خدا دوستشون نداره، یا برعکس از اون ور که وقتایی که مثلا خیلی دعا میکنن و این موانع سر راهشون هست، خدا دوستشون داره. این سوالی بود که تو پیامک من دیدم گفتم اگر بشه.
ما مجموعه یه بحثی که مطرح میشه مثل بحث دعا، خوب است اگر بهش پرداخته میشه همه جانبه پرداخته بشه. یعنی همه اینا که من الان گفتم، شما میتونی یه عارفی، یه متدینی الان پای همین برنامه بگه آه هیچ کدوم از اینکه شما زندگی من نیست، من پدر و مادرم رو احترام میکنم، حق الناس تو زندگیم نیست، عرض میکنم که زبانم، اما بازم دعام اجابت نمیشه. باید اینو توجه بکنیم که عوامل عدم اجابت متعدده. گاهی از اوقات جناب آقای شریعتی، بحث عدم اجابت نیست، بحث تأخیر در اجابت. یعنی ممکنه این دعا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، همونطور که اشاره کردید در روایت داریم خداوند کسایی که دوست دارد گاهی دعاشون رو، البته به شرط این دعا ضروری نباشه، مثلا اگه دانشجو میخواد کنکور قبول شه، خب حالا 20 سال دیگه اگه دعا به اجابت برسه یا دردش نمیخوره، این دیگه از رده خارج میشه. گاهی تأخیر اجابت به واسطه اون دوستی است که خدا داره به طرف و میخواد بیاد در خانه خدا و با خدا صحبت بکنه.
بسیار خوب، اصلا زمان ندارید، دارم میخواد آخر برنامه امروز شما دعا بفرمایید که بینندگان عزیزمون هم آمین بگن و خداحافظی بکنید.
این دعا رو همه نیاز داریم. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.
خدا عاقبت خیری
به همه عنایت
کنه. دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید. خوشحال شدیم از اینکه در محضر شما بینندگان عزیز بودیم و تشکر میکنم از حضرت استاد رفیعی که زحمت کشیدن و در برنامه ما حضور به هم رسوندن. شما رو به خدا میسپارم، در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهتون. صلوات خدا بر محمد و آل محمد.
خداوند زمان وعدت میرسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستاده ایم. اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی می‌گردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهل انگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست، چه میتوانستند دید؟ حیف. و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر، چه میتوانم؟ حیف. اینک اینک این ابد ابد به ازلم تنه میزنه
به ندیدن و غفلت.
خدا من بی بازگشت برابرت استادم،
بی بهانه،
بی بهانه خداوند، بی بهانه نزدیک تر از